پاشیدن بذرهای خلاقیت برای برداشت محصول. جنبه منحصر به فردی از جریان استقرار وجود دارد که مورد توجه هنرمندان است. فرصتی است تا بتوان به مخزن افکار نامحدودی وارد شد و از آن به خلاقیت دست یافت. اتفاقی نیست که مفاهیم خلا و بچه‌دان از جهت شباهت و نویدی که دارند تا این حد به هم نزدیک هستند. چون چیزی که یک خلای تاریک به نظر می رسد، ذخیره از افکار، بصیرت‌ها، افکار الهام بخش، القاعات و تخیلات است. دیپاک چوپرا این گونه شرح می دهد، خلا منبع امکانات نامتناهی است. اگر چند هنرمند را بران می داشتید تا در صحبتی صمیمانه در مورد کارهایشان سخن بگویند، قطعا اعتراف می کردند که تمام افکارشان تنها به شخص خودشان تعلق نداشته است. آنها در طول جریان خلاقیت همکاران و شرکایی دارند. همه ما به مخزن افکار جهانی دعوت شده ایم. آنها که زیارت منظمی از مخزن افکار به عمل می آورند، برای سر و کار داشتن با مصادر، موضوعات و مشکلات روزانه آمادگی درستی ندارند. همانطور که جولیا کامرون در کتابی به نام راه هنرمند می نویسد، در جریان خلاقیت جنبه معنوی قدرتمندی وجود دارد. او می نویسد، اصل خلاقیت تجربه است از اتحاد مرموز و اصل اتحاد مرموز تجربه است از خلاقیت. آنها که با اصطلاحات معنوی سخن میگویند معمولاً از خداوند با نام خالق نام میبرند، ولی به ندرت ممکن است لفظ خالق را به عنوان اصطلاحی مجازی برای اطلاق به هنرمند به کار گیرند. با اینکه واژه خلاقیت اغلب در هنرها و صنعت ایجاد سرگرمی‌ها به کار می‌رود، هنرمندان در این سرچشمه انحصاری ندارند. همینطور خلاقیت هم موهبتی نیست که به عده معدودی اعطا گردیده باشد، بلکه حق اولیه‌ای است که با تولد به هر کس داده شده است. مهازه ما اغلب در جریان خلاقیت نقش منفعلی داریم. میگذاریم دیگران برای ما خالق باشند و ما فقط مینشینیم و تماشا میکنیم. میگذاریم مهارت‌های خلاقه ما زنگار بگیرند و بعد از آن نقش قربانی را به خود میگیریم. خلاقیت راهی است تا از آن طریق بحران‌ها را به نظم تبدیل کنیم. هر کسی میتواند از آن برای حل کردن مسئله‌ای یاری جوید. احتیاج که مادر هر اختراعی است میتواند به عنوان یک محرک فوق‌العاده برای جریان خلاقه به کار گرفته شود. مهارت‌های خلاقه ما بهترین منبع هدایت ما در مورد امور تنهیزای دنیایی است که دائما در حال تحول است. این نکته بسیار جالب توجه است که آبراهام مازلو روانشناس سالها پس از شکل دادن به نظریه خود واقعیت دادن متقاعد شده بود که استعداد دستیابی و به کارگیری تخیل و خلاقیت فرد در حصول به باور واقعیت خود حاکم است و این واقعیت فرد اوج گنجایش بشری است. لحظات همزمانی. با اینکه لحظات بصیرت، خردمندی و الهام معمولاً وقتی حادث می‌شوند که ذهن باز یا پذیراست، مواقع معدودی وجود دارد که در نظم الهی اشیاء علارغم هر بهایی پیام باید ابلاغ گردد. این همان زمانی است که مثل ضربه یک چکش بر ما وارد می‌شود، همان فریاد بیدار شو که زندگی ما را در جهت صحیح می‌چرخاند. هنگامی که پیام باید ابلاغ گردد، اطلاعات به صورت تصادفی داده می شود یا به قول یونگ لحظات همزمانی، جایی که دو واقعه احتمالاً به تنهایی هیچ مفهومی ندارند ولی وقتی با هم تجمع می‌یابند پیام خاصی را می رسانند. بولن در کتابی به نام تائوی روانشناسی چندین داستان از این گونه وقایع همزمان را که نظر به قابلیت بیشتر آنها نمی تواند از نظر دور بماند عنوان می کند. لحظات همزمانی همانند صدایی نظم اولاتر را به ما یادآوری می کنند. یونگ همزمانی را به عنوان حادثه‌ای پرمفهوم بدون توضیح منطقی، زنجیره‌ای که نمی‌تواند از طریق علت و معلول تشریح شود، بیان می‌دارد. یونگ در عمل به قدری با این وقایع همزمان روبرو شد که نمی‌توانست به آنها بی‌توجه بماند. این رشته از لحظات کیهانی او را بر آن داشت تا اصطلاح همزمانی را که در مواردی همه چیز جاندار و بی‌جان به صورت لاینحل به هم گره خورده است به کار گیرد. نمونه های همزمانی در همه نوع به چشم می خورد. از رویاها تا تعویض خوش‌شانسی آور پرواز و پیشبینی های دقیق در مورد فرد بیماری از خانواده. بولن می نویسد اگر شخصا تشخیص دهیم که در زندگی ما مسئله همزمانی فعال است، به جای اینکه از دیگران جدا شویم و کنار بکشیم، احساس وابستگی می کنیم و خودمان را بخشی از پویایی الهی یک جهان مرتبط می دانیم. تائویی که بولن تشریح می‌کند نامی است که به مفهوم پویایی داده شده است که با واژه قابل فهم نیست. با این حال بسیاری کوشیدند آن را توصیف کنند. سرچشمه، مادر جهانی، قاعده زندگی یا تن واحد تا او را فقط میتوان تحسین کرد. در نخستین ارتباط الهی ما با فعالیت خودمان را با جریان استقرار مشغول میکنیم. برنی سیگل نویسنده عشق، دارو و معجزات میگوید وقایع همزمان فقط روش خداوند است تا ناشناس باقی بماند. عقیده من حق با اوست. به موردی در همین زمینه توجه کنید. یکی از دوستان دوره کالج من که اینک در بوستون زندگی میکند شبیه من تلفن کرد و ساعتها با هم صحبت کردیم. کتی با جوانی به نام راندی نامزد شده بود. وقتی او داشت روابطش را شرح میداد من احساس کردم که سایه از تردید در مورد این مرد وجود دارد، ولی میدانستم چون عشق کور است کتی از این مسئله بی اطلاع است. برنامه‌ریزی کردیم تا آخر هفته یکدیگر را ملاقات کنیم. کتی احساس می‌کرد در مورد روابطش نیازمند قدری روشنگری است. بنابراین به راندی اطلاع داد به جایی می‌رود ولی محل ملاقات را ذکر نکرد. او برای دیدن من به واشنگتن دی سی آمد. متاسفانه بعد از رسیدن او فهمیدم که کاری برای من پیش آمده است. طبق برنامه می‌بایست او را در شهر ملاقات می‌کردم ولی قدری تأخیر پیش آمد. کتی ابداً سر حال نبود. در حقیقت از شدت خشم زیر و رو شده بود، ولی بعداً معلوم شد عصبانیتش به خاطر من نبوده است. برای اینکه بدانید چه اتفاقی افتاده بود قدری زمینه چینی در مورد سیستم متروی زیرزمینی لازم است. هر یک از بخش‌های مترو 10 واگن دارد و در هر طرف آن 2 در وجود دارد. ترن‌ها هر چند دقیقه یک بار می‌آیند و می‌روند. امکان برخوردهایی که پیش می‌آید 1 به چند میلیون است. کتی در انتظار رسیدن ترنی بود. وقتی جلوی او ایستاد در باز شد و راندی بیرون آمد با یک زن دیگر. چشمان آنها با ناباوری به هم گره خورد. راندی در کمتر از چند صدم ثانیه فریاد زد تو اینجا چه کار می‌کنی؟ بعد گویی ماجرا تحمل ناپذیرتر از آن شده بود که سر و سامانی بیابد. به سرعت با خانم همراهش از آنجا دور شد. پس از اینکه ماجرای کتی رو شنیدم و فرصت دادم تا از زیر بار فشار رهایی یابد به او گفتم ای وای، من فکر میکنم خداوند سعی دارد در اینجا چیزی را به تو بگوید. وقتی کتی بیرون آمد و هوای تازه استنشاق کرد طولی نکشید که مفهوم آن همزمانی را درک کرد. بعدها با من درد دل کرد که به او الهام شده بود که آن مرد با زن دیگری هم ملاقات میکند، ولی خودش آمادگی قبول آن را نداشت. حالا ثابت شده بود رسا و روشن. همانطور که صوفی برنهام در کتاب بسیار پرفروشش کتابی از فرشتگان میگوید، صدای پروردگار از دهانهای بسیاری خارج می شود. بصیرت ها، القاعات و مکاشفات ممکن است از بیگانگان، دوستان و حتی افراد خانواده برسد. داستانی را به یاد می آورم که از یکی از دوستان نزدیک الیزابت کولبر راست شنیدم که زیبایی جریان استقرار و رمز اعجاب‌آور همزمانی را برملا می کند. همسر سابق الیزابت مانی در آخرین روزهای زندگیش با دخترشان در مورد جنبه‌های مختلف مرگ و زندگی صحبت می‌کرد. وقتی از او در مورد زندگی پس از مرگ سوال شد، مانی با استحکام تمام پاسخ داد که چنین چیزی وجود ندارد. ولی وقتی دید آنها نظرش را نادرست می‌دانند، مخفیانه با دخترش عهدی بست. قرار شد اگر زندگی پس از مرگ ادامه داشت، او به طریقی علامتی را بر دخترش آشکار سازد. پدر و دختر ساعت‌ها صحبت کردند تا معلوم کنند آن علامت چه باشد. باید علامتی باشد که حقیقت غیرقابل انکاری را فاش کند و فقط آن دو نفر قادر به تشخیص آن باشند. در یک بعد از ظهر داغ آریزونا بالاخره به پاسخی دست یافتند. الیزابت که گل‌های رز را خیلی دوست داشت، می‌بایستی خم می‌شد و چندین گل سرخ را که نماد عشق بود می‌چید. البته هنگامی که برف می‌بارید، چون بارش برف غیرعادی بود. مانی مطمئن شد که علامت مورد نظر در حد کمال است. چندی بعد او خسته شد و احساس کرد آن صحبت بی نتیجه است، ولی در عوض باربارا خوشحال بود. این پیمان مهر اعتبار خورد. کمی بعد از فوت مانی جسد او برای تدفین به شیکاگو حمل شد. در آن تعطیلات آخر هفته هنگامی که جسد او در راه بود، شیکاگو با کولاک برف روبرو شد. تشییع جنازه و تدفین علیرغم هوای نامساعد طبق برنامه صورت گرفت. الیزابت که در رأس مشایعین حرکت می‌کرد، چند گل سرخ را که روی برف‌ها بود دید و متوقف شد تا آنها را بچیند. وقتی یکی از آنها را به دخترش داد، باربارا از شدت خوشحالی فقط توانست قشقش بخندد. بعد از ظهر آن روز باربارا دلیل خندیدنش را با مادر در میان گذاشت. پیام از طریق آن گل‌های رز ابلاغ شده بود. خود من بیش از آن با وقایع همزمان برخورد داشتم که بتوانم نظم اعلای زندگی را انکار کنم. با این حال مواقعی هم سایه های تردید را حس کردم. من تعدادی هم حوادث تجربی را از سر گذرانیدم که توصیف های معمولی را نمی پذیرند. بر اثر بازتاب های این چنین است که بیاد می آورم چگونه تجربه زندگی مرا برای ابد تغییر داد. سالها قبل در حال مراقبه بودم که متوجه شدم کاملا اوریان هستم و اطرافم را استوانه آجری احاطه نموده است. به خودم گفتم فروید برای تحلیل این وضع یک روز کامل را تخصیص می‌داد، ولی معلوم بود که در دام افتادم. هیچ راهی برای خروج وجود نداشت. همینطور که به این وضع دشوار فکر می‌کردم، تشخیص دادم که افکارم مرا گروگان گرفتند. باید فکر می‌کردم و راه خروج را می‌یافتم. همینطور که دیوار را بررسی می‌کردم، متوجه شدم هر آجر موضوعی را نشان می‌دهد که من از آن در وحشت هستم. راه خروج حل کردن مسائلی بود که پیش رو داشتم. به تدریج دیوارها همراهی هر مشکلی که حل می‌کردم ناپدید می‌شدند. کمی بعد دیدم در مقابل دیواری از شعله‌های آتش ایستادم. وقتی قدم به عقب گذاشتم، دیوار نور مرا در میان کشید و دور تا دورم را احاطه کرد. هجوم بارشی از عشق و محبت مرا در بر گرفت. دیدم که در این نور درخشان شناور هستم و چندی بعد متوجه شدم که نمی‌توانم خودم را از آن نور تشخیص دهم. یک پیام عشق غیر مشروط به من ابلاغ شده بود. به یاد می‌آورم فکر کردم چه عظمتی دارد همیشه این گونه حس کنم. در این تصور بودم که دیدم بلافاصله در اتاق خودم هستم و آرام در برابر دیواری نشستم. چه چیزی حقیقت داشت؟ آن تجربه یا آن اتاق؟ در آن زمان، یعنی سال 1974، تجربیات مربوط به خروج از جسم ندرت مورد بحث واقع می شد. بنابراین مدتی طول کشید تا این پدیده را درک کنم، ولی آنچه روشن بود این که من به نحوی از آستانه عبور کرده بودم و به بعدی رسیده بودم که بصیرت و خردمندی در آنجا به حد وفور بود. بر جای ماندن مانند کوه یک یادآوری ساده و عمیق است، به این مفهوم که ما در وجود خودمان عمیقا ریشه دوانده ایم. کوه ها همواره نمادی از قدرت و استحکام هستند. ما هم وقتی به خردمندی عمیق روح گوش می دهیم، در برابر افکار تنیزای زندگی نیرومند محکم و انعطاف پذیر می شویم. تصویر کوه هایی که از فراز ابرها خودنمایی می کنند، نمایی از تصویر هوشیاری در آینه است. همانطور که کوه به بالای ابرها می رسد، ارتباط خودش را با هسته زمینی حفظ می کند. استقرار داشتن بر زمین حالتی از امنیت را می رساند. شنیدن صدای خداوند، دریافت کردن یک علامت، یک تصویر، بصیرتی که از مدتها قبل در انتظارش بوده ایم، یک تجلی یا یک ظهور، ما را بران بخش از جوهر الهی خودمان که احساس امنیت یا همان استحکام در سفر بشری را تأمین می کند از نو مرتبط می سازد. ولی ارتباط در آنجا متوقف نمی شود. درست همانطور که تا زمان بازگشت به قرارگاه برای برخورداری از بصیرت ها و عجایبی که از تجارب حاصل می شود، جستجو برای تصویر ذهنی کامل نیست، جریان استقرار تنها یک گام دیگر در اشتیاق گرایش به تکامل به حساب می آید. روزی هنگام نهار متوجه شدم دارم فصل‌های روح را برای دوستی که دوران سختی را طی می‌کرد شرح می‌دهم. وقتی به تشریح استقرار رسیدم، او لبخند زد و گفت من مرحله را دوباره به خاطر آوردن می‌نامم، چون در این مرحله ما خودمان را با دانشی که در اعماق ضمیر ناخودآگاه من غنوده است دوباره آشنا می‌کنیم. او افزود که واژه دوباره به خاطر آوردن مفهوم متحد شدن با اعضای خانواده و اجتماع دوستان است. من گفتم بله، و این مرا به سوی جریان اتصال هدایت می‌کند. جریان اتصال. تمام زندگی یک ارتباط است. تماس‌های ما با خانواده، دوستان، همکاران، آشنایان و حتی بیگانگان بخش کوچکی از شبکه ظریف و آراسته زندگی جهانی است. ما به هر کس و هر چیزی متصل هستیم، حتی در زمانی که از این همنشینی عمیق بیخبریم. درست همانطور که وابستگی ما به همه افراد بشر غیر قابل انکار است، ارتباط لایتجزای ما به جهان طبیعی نیز تردیدناپذیر است. روح زندگی آزادانه از درون همه چیز جاری است. شاید این توازن ظریف، طبیعت و نقش فروتنانه‌ای که ما در آن داریم به بهترین وجه توسط رئیس سرخپوستان سیاتل در نامه‌ای خطاب به پرزیدنت فرانکلین پیرس در مورد مالکیت زمین در سال 1854 نوشته شده باشد. همه چیز به هم متصل هستند. انسان شبکه توری زندگی را نتنیده است. او خود فقط رشته ای از آن هست. هر چی به این شبکه توری انجام دهد به خودش برمیگردد. همه چیز به هم متصل هستند. فواصل و جدایی ها به نظر می رسند، ولی همانطور که خردمندی روح آگاهی دارد، همه چیز واحد است. به قول جان دان، هیچ انسانی یک جزیره نیست که محصور در خودش باشد. هر انسانی بخشی از قاره است، بخشی از کل. ما باید حداکثر تلاشمان را به کار گیریم تا وابستگی ها را غنی تر سازیم و نگذاریم با ترس، بدبینی یا بیتفاوتی پژمرده شوند. ضرب‌المثل آفریقایی میگوید برای بزرگ کردن یک کودک کمک همه افراد یک دهکده لازم است. حتی پال هواری وقتی نوشت همه ما اجزایی از بدن مسیح هستیم، این مفهوم را تشخیص داده بود. از خردمندی های فلسفه تائوئیسم هم در میابیم که هیچ چیز جدا شده نیست. بر اساس نوشته های لاو تزو فیلسوف چینی، عقیده اتصال با قاعده توحید تشریح می شود. انسان تائویی توحید را در بر می گیرد و به الگوهای آن در آرامش زندگی می کند. قاعده توحید می گوید ما بخشی لایتجزا از یک کل کامل هستیم و از طریق شبکه پویای انرژی جهانی به هم متصل شده ایم. ما بخشی از طبیعت هستیم، نه بالاتر و نه جدا از آن. این دیدگاه تائوئیستی ما را بر آن می‌دارد تا افکار و ادراکاتمان را انتقال دهیم و با کل جهان یکی شویم. از دیدگاه تائوئیستی وقتی خود را از کل جدا می‌کنیم، نه تنها خودمان را از طبیعت دور نگه می‌داریم، بلکه از سایر مردم نیز فاصله پیدا می‌کنیم. این فاصله به نوبه خود سلامت روانی را تضعیف می‌کند و جوهر وجودمان را خفه می‌سازد. ماهیت تائو به یادمان می‌آورد که در جمع نیرو هست و در یکی بودن هم قدرت وجود دارد. جهان یک پارچه. فلسفه کاهشگری نمونه علمی که از باورهای رنه دکارت فیلسوف شکل گرفته است، به تدریج به سوی دیدگاهی کلی حرکت می‌کند و در آنجا جنبه‌های پویا و ظریف زندگی به هم پیوند می‌خورند تا یک سری وقایع مرتبط به هم شبکه پویا را تشکیل دهند. مفهوم ارتباط با تحقیقات آلبرت انیشتین در مورد پاسخ‌هایی برای نظریه گسترده متحد خود آغاز گردید. انیشتین معتقد بود رشته‌های عادی برای به هم پیوند دادن نیروهای انرژی وجود دارند، مثل جاذبه، اتم و الکترومغناطیس. او اغلب برای دریافت پاسخ به آسمان خیره می‌شد. انیشتین که کوچکترین ذرات شناخته شده برای بشر را مورد تحقیق قرار می‌داد، دریافت که در حقیقت چیزی که در اختیار اتم‌هاست عبارت از فضای وسیعی است که درون آنها ذرات ریز انرژی به طور مداوم در چرخش هستند. تحقیقات بیشتر او را به تشخیص رساند که همه اشیا از انرژی تشکیل شدند و از طریق عرصه‌های انرژی همه چیز به هم پیوند خورده است. یون که بر اثر فرضیه نسبیت انیشتین تحییر شده بود، در جایی که سرعت نور، فضا و زمان با قوانین متفاوتی ایفای نقش می‌کنند، یک بار در مورد این نظریه با او به بحث پرداخت. تبادل آرای یون را بران داشت تا نظریه ناهوشیار جمعی خودش را ثابت کند. این نظریه میگوید سطحی از خردمندی عام وجود دارد که در آن عناصر زمان و فضا با آنچه ذهن هوشیار انجام میدهد متفاوت است. بنابر نظر یونگ، ما از طریق ذهن جهانی به هم پیوسته هستیم. این اصطلاح را بعضی ها با هوشیاری الهی بیان می کنند. یون در زندگی نامه‌اش به نام خاطرات، رویاها، بازتابها نوشته است: من به این دلیل اصطلاح ناهوشیار را ترجیح می دهم، چون می دانم که دارم به همین نسبت از پروردگار سخن می گویم. مفهوم اتصال در عرصه پزشکی هم به چشم می‌خورد. تصویر این که ذهن استعداد درمان کردن جسم را دارد تکفیری است بر قانون دکارتی دوگانگی ذهن بدن. تعدادی از منابع مطالعاتی دهه گذشته نظریه کلی اتحاد ذهن بدن روح را مورد حمایت قرار می‌دهد. اطلاعات به دست آمده همچنان نشان می‌دهد که درمانگری فطری بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم از راه استقرار ذهنی دکارتی دریابیم. همه چیز با هم در اتصال هستند و آنچه این زمان از تاریخ را تا این حد گیرا می‌کند این است که جریان اتصال در حقیقت دارد بسیار واقعی‌تر می‌شود. برآورده ساختن هدف زندگی. با دانستن این نکته که سیاره ما تقریباً 6 میلیارد نفر را در خود جای داده است، شاید منحصر به فرد بودن خودمان را دست کم گرفته‌ایم. ولی هیچ چیز از حقیقت دور نیست. ما به دنیا آمده ایم تا یک منظور خاص را برآورده سازیم. انکار هدف زندگیمان مثل دست کم گرفتن تمامیت جهان است. چوپرا در کتاب بسیار مشهورش 7 قانون معنوی برای موفقیت مفهوم هندوی دارما یا نقش زندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. قانون دارما میگوید هر کس در زندگی هدفی منحصر به خود دارد که از طریق منابع درونی که تشکیل دهنده جوهر معنوی ما هستند ظهور میکند. این کلمات که ماهیت جهانی دارند میتوانند در کلمات عیسی مسیح نیز یافت شوند: من آمدم خدمت کنم، نه این که به من خدمت شود. وقتی با این موهبت ها را به کار میگیریم و از نتایج کارهایمان بهره مند میشویم، خواسته الهی جهان را برآورده میسازیم. در عوض هیجان و نشاط روح خودمان را تجربه می‌کنیم. این هم ارزش در میان نهادن با دیگران را دارد. بنابراین هدف زندگی ما نباید پوشیده بماند، نه به چند نفر معدود منحصر گردد، بلکه باید تغذیه شود، مورد استفاده قرار گیرد و آشکارا با همه کسانی که ممکن است از تلاش‌ها و دستاوردهای خوبمان بهره بگیرند در میان نهاده شود. روایتی در بخش عهد جدید کتاب مقدس وجود دارد که در مورد ماهیت استفاده از چنین موهبت‌ها و استعدادها سخن می‌راند. مرد ثروتمندی 3 نفر از بهترین کارگرانش را خواست تا قبل از سفرش به سرزمینی دوردست پیش او بیایند. به هر یک از آنها مقدار زیادی پول داد و دستورات عاقلانه‌ای برای مصرف آنها صادر کرد تا هنگام بازگشت از منافع آن سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شود. پس از اینکه به هر یک از کارگران 1/3 ثروتش را بخشید و آنها یادآوری کرد که هر کدام باید گزارش کار خود را بدهند. وقتی بازگشت هر یک از آن 3 مرد را جداگانه برای مشاوره احضار کرد، در مدت کوتاهی دریافت که 2 نفر از آنها سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه انجام دادند و سودی 4 برابر کسب می‌نمودند. کارگر سوم که شاید اقدامش بر اثر ترس بوده، برای مراقبت از آن دارایی آن را در جای دفن کرده و بدین ترتیب هیچ منفعتی کسب نکرده بود. مرد ثروتمند به جهت حماقت او را زندانی کرد. باید تصدیق کنم وقتی این نقل قول را شنیدم متوجه شدم با مردی که پولها را مخفی کرده بود همدلی داشتم و شاید به خاطر حرص و آز اربابش خیلی احساس خشم می‌کردم. به علاوه فکر می‌کردم چرا کلیسا دارد سرمایه‌گذاری‌های مالی طولانی مدت را تشویق می‌کند؟ آیا این هم هیچ ارتباطی با مال‌اندوزی دارد؟ افکار من در این باره دقیقاً با گفته‌های جوزف کمبل مطابقت داشت که می‌گفت اگر می‌خواهیم مسائل معنوی را مورد بحث قرار دهیم باید از شر کلیه اصطلاحات بانکی راحت شویم. سال‌ها بعد متوجه شدم واژه‌های پول و استعداد در ترجمه‌های انجیل اغلب به صورت مترادف مورد استفاده قرار گرفته است. آن چاپ از عهد جدید که به دست من رسیده بود احتمالاً طرفدار استعاره بانکی بود. حالا که این داستان را بازگو می کنم پیام راستین آن کاملا روشن شده است. نکته اخلاقی این داستان می گوید امنیت در استفاده از استعدادهایمان در حد بیشترین گنجایش آنها حاصل می شود و به این معنی تقسیم آنها با دیگران است. تا آنجا که جریان استقرار حکم می کند اگر آن بصیرتهای مرموز افکار خلاق یا خردمندی هوشیاری الهی را پنهان کنیم در درون 4 دیواری افکار مبتنی بر ترس محبوس میمانیم. در نهایت فشار روحی مداوم از خودش تغذیه میکنند. از استقرار تا اتصال توازن هم از گرفتن و هم از دادن حاصل میشود. باک میستر فولر بیلسوف میگوید شما به جهان تعلق دارید. اهمیت و مقصود وجودی شما همواره برای تا نامشهود باقی میماند. ولی میتوانید بر این باور باشید که دارید آن هدف نهایی را دنبال میکنید به شرط اینکه خودتان را وادارید تا کلیه تجربیاتتان را در بالاترین حد به نفع دیگران به کار گیرید. ویکتور فرانکل روانشناس که از بازماندگان یک اردوگاه اسرای جنگی است و شاهد از بین رفتن بسیاری از همبندانش بوده است در کتاب خاطراتش به نام جستجوی انسان برای مفهوم می نویسد ما می بایستی از خودمان یاد بگیریم و می بایستی به مردمی که فضیلتها را انکار می کنند بیاموزیم که آنچه از زندگی انتظار داریم هیچ اهمیتی ندارد بلکه آنچه زندگی از ما انتظار دارد مهم است. فکر کردن درباره اجتماع جهانی است و به همین صورت توجه ما برای اهداء کل صورت جهانی دارد. اگر جریان تهی شدن به ماه‌های تاریک و طولانی زمستان برمی‌گردد، در آن صورت جریان اتصال مثل تابستان گرم و پرشکوه است. در مرحله اتصال ما خود را به سایرین می‌رسانیم تا حضورمان را اعلام داریم و احساساتمان را ابراز کنیم. اجتماع مرموز که اصطلاح پک است و در فصل دوم بیان شد بر اهمیت جریان اتصال تاکید دارد. به عنوان یکی از 4 مرحله توسعه که پک در سفر معنوی بشر بر آن تاکید دارد، فرد متعلق به اجتماع مرموز کسی است که مدام در جستجوی سرنخ‌هایی برای اسرار زندگی است. در جستجو برای مستقر ماندن، تلاش برای یافتن سرنخ‌ها و بصیرت‌ها در اجتماع مرموز به جریانی بی‌پایان بدل می‌گردد. مثل قطعات یک معما، هر قطعه جدید نه تنها روشنگری بیشتری ایجاد می‌کند بلکه خطوط پیرامونی معما را هم بست می‌بخشد. این حوزه نان‌های کیهانی که گاهی این گونه نامیده می‌شوند، یادآوری‌های الهی از یک دیدگاه جهانی زندگی هستند. ولی این لقمه‌های مرموز را نمی‌توان برای مصارف خودخواهانه ذخیره یا انبار کرد. پک تأکید دارد که فرد متعلق به اجتماع مرموز تعهد دارد تا به اجتماع خود بازگردد و این خورده نان‌های کیهانی را با سایر اعضای جامعه‌اش تقسیم کند. افرادی که نسبت به طبیعت اجتماع مرموزشان وفادار هستند، تعلق به اجتماع را به وسیله توسعه کیفیت ارتباط مبنی بر پذیرش، احترام و محبت حفظ می‌کنند. تمرین اتصال شماره 1، مراقبه‌ای برای گشودن دل. جریان اتصال با یک مقصود آغاز می‌گردد. برای اینکه جریان اتصال حقیقی باشد، مقصود باید علاوه بر ذهن از دل هم براید. همه ما این استعداد را داریم تا دریافت کنیم، سهیم باشیم و وسیله برای جریان اتصال قرار بگیریم. برای باز کردن چاکراهای دل و شنیدن پیام باید مراتب زیر را در تمرینات روزمره بگنجانیم. 1. چند دقیقه آرام بنشینید و بر روی تنفس خود تمرکز داشته باشید. هوایی که وارد بینیتان می شود و تا ریه هایتان نفوذ می کند احساس کنید. احساس کنید که سینه تان بست می یابد. تنفس را بیرون دهید. این کار را 7 بار انجام دهید و هنگامی که هوا را بیرون می دهید این عبارت را با خود تکرار کنید: بدن من آرام و راحت است. 2. پس از 7 تنفس توجهتان را بر روی مرکز فوقانی سینه، ناحیه‌ای که بالای قلبتان است، متمرکز کنید. اگر میل داشته باشید چیزی مثل یک گل، یک قلب یا چیزی که با دوستی و محبت ارتباط دارد را مجسم کنید. 3. برای 7 بار تنفس بعدی تجسم کنید دارید هوا را به درون ریه‌های خود می‌دمید و آن را از میان قلب نمادین خود خارج می‌نمایید. 4. با استفاده از تخیل شخصی را که خیلی دوست دارید در مقابلتان تصور کنید و بگذارید رنگین کمانی از نور یا بارقه از روشنایی و یا تابشی از انرژی محبت شما از قلبتان به قلب این شخص بتابد. 5. این انرژی دوست داشتنی را در تمام سلول‌های بدنتان احساس کنید. 6. با اینکه سخت به نظر می‌رسد، ولی می‌توانید همین کار را با فردی انجام دهید که دوستش ندارید. حضور الهی در وجود آنها هم انعکاسی از حضور الهی در خود ماست. 7. این مراقبه را با تمرکز مجدد بر روی یک دوست گرامی یا فردی از خانواده که میل دارید با او ارتباط عاطفی داشته باشید انجام دهید. 8. با یک تنفس آرام، عمیق و نهایی کار را به پایان برسانید و اشعه‌ای از نور محبت را به سوی خودتان بتابانید. شاعران به ما میگویند عشق چسبی است که تمام جهان را به هم متصل میکند. متخصصین مراقبت‌های بهداشتی تایید میکنند که عشق عظیم‌ترین انرژی درمان کننده است. خردمندان گذشته به ما میگویند عشق حقیقی‌ترین وابستگی میان مردم است. دل به دل و روح به روح. جریان اتصال خود را از طریق عشق بدون قید و شرط تجلی می‌بخشد. آن عده از مردم که خود را تمام و کمال در جریان اتصال متعهد می‌کنند و هیچ نفوذی از قضاوت‌ها، هرس یا ترس را نمی‌پذیرند، اشتیاق انکارناپذیر را برای زندگی عرضه می‌دارند. آنها می‌دانند اشتیاق و محبت با هم ممزوج می‌شوند تا اکسیر عشق بدون قید و شرط را تشکیل دهند. اتصال ارزامن کار مشکلی نیست. نمونه های از آن از حالتی ظریف تا حالتی پویا در تغییر است. با این حال هر حالت از آن به یک نسبت بیشتر موهبت را برای افراد مورد نظر دارد. جی به عنوان سخنگوی اجتماعی فردی پویا بود. او به عنوان یک عکاس آماتور طبیعتگرا کارش بسیار چشمگیر بود. عکاسی اشتیاقی بود که او را از زندان شهر به سوی طبیعت می برد. او پس از گرفتن هزاران عکس که چندان مورد توجه قرار نگرفته بود، به شدت متوجه حالت تخریبی محیط زیست شد. او میل داشت از طریقی طی سمینارها و نشستهایی که برپا می‌کرد